پیشنهاداتی که اسرائیلی ها به دولت ترامپ میدادن این رو مشاهده میکنید، موارد متعددی رو. ترامپ خب به صراحت بحث تغییر حکومت ایران رو مطرح میکرد، اون آقای بولتون به صراحت میگفت که ایران 40مین سالگرد جمهوری اسلامی رو نمیبینه. اسرائیلی ها مشورت میدادن با آمریکایی‌ها، یعنی بهترین آدم ها در آمریکا ایران رو رقیب میدونن، اکثر قریب به اتفاق دشمن میدونن، ولی آدم ها خوباشون، نرماشون مثلا، اینها ایران رو رقیب میدونن. و شما با رقیب چی کار میکنه؟ به همین دلیل رابطه ایران آمریکا درست بشون نیست. تا زمانی که آمریکا روحی استکباری داره، اون دغدغه نسبت به توانمندی های ذاتی ایران هست. نمیتونیم، حالا شما رادیو معارف هستید، یکی از توانمندی های ما عفت زنان ایرانی، توانمندی آمریکا این توانمندی رو نداره به خاطر فساد گسترده‌ای که در اون کشور هست. متاسفانه یک درصد قابل توجهی از زنان آمریکایی عفت خودشون از دست دادن تو این فضا، اون فضایی که داره. بعد نتیجهش چی میشه؟ تعرضات جنس. من اخیراً نگاه میکردم 81% این آمار دولت آمریکا هستش، 81% از زنان آمریکایی تجربه تعرض جنسی داره. خیلی عدد بالایی هستش. تا اینا آدمایی هستن که گزارش دادن، احتمالاً نزدیک 100% اونایی که گزارش ندادن. خب زمانی که در یک جامعه شما زندگی میکنین اینقدر تعرض جنسی هست، اون جامعه سربازاش میتونن بجنگن. شما این گزارش راهبرد امنیت ملی آمریکا هفته پیش منتشر شد، یکی از راهبردهای امنیت ملی دولت بایدن با امضای بایدن منتشر شد، یکی از راهبردهای دولت بایدن این هستش که درصد تجاوز رو در ارتش آمریکا کم کنه. تجاوز هم اینا هم تجاوز مرد به زن دارن، هم تجاوز مرد به مرد دارن، چون همجنسگرایی هم در اونجا بسیار گسترده هست. فقط مشکل تعرض به زنان نیست، به بعضی مرد و مردای دیگه هم تعرض میکنه، اونم برمیگرده به فساد گسترده. از این جهت به نظر میرسه فهم درک بعضی از این مفاهیم که عرض کردم خدمتتون کمک میکنه به فهمیدن این نکته که چرا در 60 70 سال گذشته از زمان کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها همش دنبال پیدا کردن فرصت‌هایی برای ضربه زدن به مردم ایران هستن، و بعد زمانی که این حملات شکست می‌خورد درس نمی‌گیرن. ما مثلا 50 سالی سیاست تجربه کردیم، الان بریم یه سیاست دیگه تجربه کنیم، چون سیاست دیگری وجود نداره، چون طرف در بهترین حالت ما رو رقیب می‌دونه. یعنی همیشه باید میگه خب من نتونستم سرنگون کنم، حداقل مردمشون اذیت کردم، تحریم کردم. کاری به نظر می‌کرد برنامه‌های بعدی شماست. همجد به نظر میرسه که فهمیدن این نکته در رابطه ایران و آمریکا کمک میکنه به فهمیدن این حوادثی که ما در تاریخ 70-80 سال گذشته داشتیم.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، مدیر محترم گروه مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران، که امروز هم با حضرت عالی پیرامون این مسئله صحبت کردیم. ان شاءالله در برنامه فردا ابعاد دیگه ای از جنایت های آمریکا در قبال ایران رو بررسی میکنیم با حضور شما. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باش.
ایران ایران ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن، ای مهربان وطن.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی، سپاس که این برنامه مرگ بر آمریکا رو هم همراهی فرمودید. عرض کنم که اگرچه کشور ما ایران عزیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط خاصی به سر میبره، اما مردم به اتکای نیروی ایمان تونستن بسیاری از کاستی‌ها رو جبران کنند و در این راستا رزمندگان و مردم خوب کشورمون به مقابله برخواستن و از کشور و نظام خودشون دفاع کردند و سرانجام قدرت مردم ایران و نیروهای نظامیمون به جایی رسید که عملیات‌های بزرگی مثل بیت المقدس و فتح المبین رو اجرا کردند و ضربات سنگینی هم بر پیکر دشمن در دوران جنگ تحمیلی وارد کردند. زنده و پاینده باد ایران عزیز اسلامی، درود بر شما هموطنان مؤمن و خداجو، سالم و سربلند باشید تا فردا، خدا نگهدار.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان. ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. دین در مورد درستکاری و محکمکاری در امور فردی و اجتماعی خیلی تأکید کرده. بعضیا به اسم ایمان و توحید کارها رو سرسری و بیتوجه انجام میدن، در حالی که بحث توحید و ایمان و توکل سر جای خودش، درستکاری و محکمکاری و تلاش سر جای خودش. حضرت موسی شبانی میکرد، حضرت داوود آهنگری میکرد، زره میساخت، حضرت آدم و حضرت ابراهیم کشاورزی میکردن، حضرت ادریس خیاطی میکرد، حضرت هود و صالح تجارت میکردن، حضرت عیسی صیادی و نجاری میکرد و پیغمبر بزرگوار اسلام هم شبانی میکرد، هم گاهی اوقات تجارت میکرد. قرآن بیان میکنه ان سعیکم لشتا، سعی و تلاش شما مختلفه، هر کدومتون یه کاری انجام میدین و همین اختلاف باعث میشه نیاز همدیگر رو برطرف میکنید و این حکمت خداست. کسی بدون زحمت به جایی نمیرسه و ان لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان چیزی جز سعی و تلاشی که انجام میده نیست. دنیا میخوای باید کار کنی، زحمت بکشی، آخرت هم بخوای باید سعی و تلاش کنی. و من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا، هر کی آخرت بخواد برای این خواستش سعی و تلاش کنه، البته به شرط ایمان، سعیش مقبوله، ماجوره، به آخرت میرسه، آخرت خوبی داره. پس دنیا میخوای باید کار کنی، آخرت میخوای باید کار کنی. کسی حق نداره به خاطر دنیا آخرت رو کنار بذاره، کسی حق نداره به خاطر آخرت دنیا رو کنار بذاره. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره خودت رو از دنیا فراموش نکن، به پیغمبرش میفرماید. کسی حق نداره در امور دنیا به بهانه توکل به خدا، امید به خدا، اینها بهانه است. بعضیا به جهت تنبلی موحد میشن، ایمان رو وسط میکشن، در حالی که اسلام دین اتقانه، دین محکمکاریه. در جریان دفن سعد ابن معاذ پیغمبر اکرم خودش وارد قبر شد، لحد چید، آجر زد، با سنگ و گل بین آجرها رو پر کرد، همینطور با گل درزها رو میپوشون. بعضیا اعتراض کردن، گفتن یا رسول الله یه قبر چقدر شما محکم کاری میکنید؟ فرمود ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خدا دوست داره وقتی کاری رو انجام میدید محکم کاری کنید. در روایت دیگه فرمود ان الله تعالی یحب من العامل اذا عمل ان یحسن، خدا دوست داره وقتی کارگر کار میکنه کارشو به بهترین وجه ممکن انجام بده. چون اسلام دین اتقان و محکم کاریه. متاسفانه امروزه ما به این دستورات توجهی نمی کنیم و ضررهاش رو دیدیم و بدتر از اون این که تنبلی و سستی خودمون رو پای دین می زاریم. در این رابطه حکایتی نقل می کنه مرحوم آیت الله عاشق نصرالله شاه آبادی از پدر بزرگوارشون مرحوم آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه، شخصیتی که در زمره اساتید حضرت امام خمینی بودن و حضرت امام رحمت الله بسیار به ایشون علاقمند بودن. عاشق نصرالله یک کتابی نوشتن به نام حدیث نصر، اونجا نقل میکنن که خدا باوری مرحوم والد ما شاه آبادی بزرگ هرگز بهانه ای نمی شد که ایشون وظایفشون رو با تسامح و تساهل و تنبلی انجام بدن. از نظر ایشون خدا باوری یعنی این که انسان وظیفه‌شو درست‌تر انجام بده. همیشه می فهمید وظیفه من مسجد و منبر و درس و اینهاست، لذا تا روز آخر حتی زمانی که به جهت ضعف و پیری بیحال شده بود مقید بودش که قبل از ظهر تدریس فقه و اصول و فلسفه داشته باشه. ایشون نقل میکنه یه روز با مرحوم پدرم یعنی آیت الله شاه آبادی استاد امام برای نماز ظهر از خونه اومدیم بیرون. کنار در خونه یه میخ بلندی کوبیده شده بود که سر میخ بیرون زده بود. مرحوم پدرم به اون یکی از پسراش برگشت گفت آقا مهدی بابا جون این میخ رو بکوب یا بیرون بکش، خدایی نکرده به لباس کسی گیر نکنه، دست کسی رو زخمی نکنه. آقا مهدی گفت چشم آقا جون انجام میدم. ما رفتیم مسجد و نماز و سخنرانی، بعد یک ساعتی برگشتی منزل دیدیم هنوز میخ بیرون زده و آقا مهدی کاری نکرده. مرحوم پدرم آیت الله شاه آبادی برگشت فرمود آقا مهدی این میخ که سر جاشه، چرا درش نیوردی؟ بابا جون خطرناکه، میزنه چادر کسی رو پاره میکنه، دست کسی رو زخمی میکنه. آقا مهدی گفت آقا جون اگه خدا نخواد نه لباسی پاره میشه نه دستی زخمی میشه. تا اینو گفت آیت الله شاه آبادی فرمود مهدی باز تنبلی خودت رو توجیه کردی، باز تنبلی تو رو موحد کرد، تنبلی کردی میخ رو در نیوردی. خب بگو حال نداشتم، چرا به مسائل توحیدی ربطش میدی؟ یعنی چی اگه خدا نخواد هیچ لباسی پاره نمیشه، هیچ دستی زخمی نمیشه؟ متاسفانه خیلی از متدینین توحیدشون به خاطر سستی و تنبلیه، بعد میگن اگه خدا نخواد چیزی نمیشه. نه خیلی خدا نمیخواد، ولی که میخی که بیرون زده اقتضاش اینه که هم لباس رو پاره کنه هم بدن رو مجروح کنه. مثل این میمونه کسی بی احتیاطی کنه بعد بگه اگه خدا نخواد اتفاقی نمیفته. در روایت هم داریم خدا فرموده من حفظ نمی کنم کسی رو که در خانه ویران زندگی کنه، من حفظ نمی کنم کسی که وسط راه نماز بخونه، من حفظ نمی کنم مرکب اون کسی که مرکبش رو رها کنه و نبنده. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو. خدا توفیق فهم دین و عمل به اون به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله.
دکتر حجت الاسلام و المسلمین متولی رو درباره اخلاق و سیری بزرگان در برنامه پارسایان شنیدیم. به ساعت 12:45 دقیقه رسیدیم و از شما دیدان دعوت میکنم به مدت 13 دقیقه روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. روایت زاویه اول را از زبان روح الله معبر شکنجهگر ساواک در پنج قسمت و روایت زاویه دوم را از نگاه علی یکی از همرزمان شهید حسین علم الهدا در 15 قسمت شنیدید. زاویه سوم از نگاه حسن روایت میشه. نویسنده در این قسمت شخصیت تازه‌ای وارد داستان نمی‌کنه، بلکه حسن یکی از شخصیت‌های روایت دوم رو از دل روایت بیرون می‌کشه تا ماجرای دیدارش با شهید سید حسین علم‌الهدا رو روایت کنه. حسن که در کار قاچاق فعالیت می‌کنه و به همه کور راه‌ها آشناست، در دیداری شیفته شهید علم‌الهدا میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حسن برای تحویل گرفتن جنس‌های قاچاق سر قرار حاضر شد. و حالا ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت سوم از زبان حسن، قسمت پایانی.
جنسا رو یکی یکی وارسی کردم و گذاشتم تو خورجین خودم. فقط چند بسته صابون انگلیسی موند که رو جلدش عکسای ناجور بود. بسته رو پرت کردم تو صورت فروشنده و گفتم اینا مال خودت.
چرا؟
من نمیخوام اینا رو توضیح کنم، واقعا خجالت داره.
خجالت چی عمو؟ ما مجبوری میخورده ریزا.
حرفم سر خورده ریز بودنش نیست، عکسای روشون خیلی ناجوره.
و منظورت چیه؟
گفتم که
بابا اگه یادت رفته منو تا کی هستیم؟
نه یادم نرفت.
پس این مسخره بازی ها چیه در میاری؟
چی میخوای بگی؟ ما قاچاقچی هم درست، اما این دلیل نمیشه که به هر کاری تن بدم.
او فکر منم بکن، او جون ما گرفتم کف دستم تا این جنس ها رسوندم به اینجا، او وقتی فکر میکنی اینجا بازاره و هر چیزی که نخواستی میتونی پس بدی؟
باشه، این پولش، فقط یادت باشه دیگه این کارا نکنی. در دوردست جای روشن شد، اما صدای انفجاری نیومد. فروشنده حسابی پکر بود. برای که از دلش در بیارم گفتم میخوای بیام ردت کنم؟ بی خداحافظی را افتاد و رفت. منم افسار الاغمو گرفتم و برگشتم سمت روستا. خونه که رسیدم بارار خالی کردم و الاغ بردم تو طبیله و علف ریختم جلوش. بعدم کلاشم و سر جای همیشگی جاسازی کردم و برگشتم تو اتاق. خواستم بخوابم که صدای نزدیک شدن ماشین شنیدم. با خودم گفتم یعنی کی وقت شب؟ گوشم تیز کردم. عجیب بود، انگار ماشین یه راست به سمت خونه ما می اومد. رفتم تو حیاط تا مطمئن بشم. ماشین پشت دیوار خونه ایستاد. آروم رفتم از سوراخ کنار در نگاه کردم و دیدم ماشین بیرون خونه ایستاده. ماشین نظامی بود. دو نفر مسلح از او پیاده شدن. نگاهی به طویله کردم. نمیدونستم فرصت میکنم برم و کلاشمو بردارم یا نه. در طویله به کوچه باز میشد. فرصت نبود. دوباره از سوراخ به بیرون نگاه کردم. دو نفر به سمت خونه ما می اومدن. با خودم گفتم حتما خونه رو محاصره کردن، باید فکر فرار از سرم بیرون کنم. چقدر الکی الکی گیر افتادم، می دونستم که امشب یه شب عادی نیست. تو فکر بودم که چند ضربه به در خورد. رفتم و باز کردم. جوون ریزندامی که پشت در بود گفت:
سلام، شب بخیر.
دندوناش تو تاریکی برق میزد. با خودم گفتم به چی لبخم میزنه؟ به ای که منو گیر انداختن؟ رو کردم به جوون و گفتم: بفرمایید.
حالتون خوبه؟
خیره شدم تو چشماشو، باز تو فکر رفتم. منظورش چیه؟ ما این جوانو قبلا جایی ندیدم. هرچی فکر کردم چیزی یادم نیومد. دوباره صداشو شنیدم.
ببخشید که این وقت شب مزاحم شدیم.
بازم لبخند میزد. کلاش قنداقتاشو تو دستش بود. گفتم اومدید منو دستگیر کنید؟ این بازی ها دیگه چیه؟ همراه جوان اونو معرفی کرد.
ایشون برادر سید حسین علم الهدا هستن، فرمانده سپاه حبیزه.
جا خوردم. با خودم گفتم یعنی همه جوان ریز نقش فرمانده سپاه حبیزه است؟ با این سن کم؟ حالا چرا خودش اومده دنبال ما؟ آیا دستگیر کردن ما این همه مهمه که فرمانده سپاه حبیزه خودش بیا اینجا؟ دو جوان منتظر ایستاده بودن. گفتم بفرمایی، من در اختیار شما هستم.
ما با شما کاری داریم.
چه کاری؟
میخواییم به ما کمک کنیم، البته کمک به لشکر اسلام.
گیج شده بودم. پرسیدم منظور شما رو نمیفهمم.
منظور ما روشن بود، ازت کمک میخواییم.
اما؟
بله، از شما.
میدونید داره چی میگید؟ میدونید ما کیم؟
بله، تو برادر ما هستی.
دلم نمیخواست کسی رو گول بزنم. گفتم ما قاچاقچیم، دشمن شما.
فکر نمی کنم شما دشمن ما باشی، به خودت دروغ نگو.
حرفاش نمی فهمیدم. یه دفعه صدای انفجاری بلند شد. جوونی که همراه فرمانده سپاه آویزه بود رو به اون کرد و گفت،
انگار خیلی نزدیک بود.
هر دو به تاریکی خیره شدن. علم الهدا تو فکر بود و ما هنوز نتونسته بودم از کارش سر در بیارم. پرسیدم از ما چی میخواید؟ علم الهدا گفت،
ما میدونیم که شما بهترین ردزن منطقه هستی. هیچ کس اینجاها رو مثل شما نمیشناسه. وضعیت منطقه رو هم میدونی. ما با دشمنی روبرو هستیم که تا دندان مسلحه. فعلا تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که با روشهای جنگ و گریز با اون مقابله کنیم. برای همینم مجبوریم به شبیخون زدن و مینگذاری و اینجور کارا قناعت کنیم. برای این کارا به کسی نیاز داریم که منطقه رو خوب بشناسه. دوستی داشتم به اسم پیرزاده که از عهده این کارا خوب برمی اومد، ولی اون الان نیست. افتخار شهادت نصیبش شد.
و شما فکر میکنین من کمکتون میکنم؟
بله.
از کجا اینقدر مطمئنین؟ به چهره علم الهدا نگاه کردم و دیدم لبخند به لب نگاه میکنه. بعد کار عجیبی کرد. کلاش شهر رو دوشش پایین آورد و گرفت سمت ما و گفت،
بفرما این کلاش همراهت باشه، فردا بیا مقر سپاه.
ولی ما که نگفتم میام.
مطمئنم میای.
علم الهدا رو به رفیقش کرد و گفت،
بهتر بریم دیگه.
کلاش گرفتم و بی اختیار گفتم ما خودم تفنگ دارم.
میدونم، ولی اینم همراهت باشه، هدیه من به شماست.
علم الهدا رو برگردوند که بره. گفتم از کجا فهمیدی وقتی رو تو برگردونی به چلینگ نمی کنم؟
طرفای عصر بیا دبیرستان ابن سینا، اونجا مقر سپاهه، یادت نره.
علم الهدا و دوستش سوار ماشین شدن و رفتن. مثل خوابگردا سر جا خشکم زده بود. این ماشین رو نمیدیدم که آروم آروم دور میشه و نورش روی جاده ناهموار کش میاد. اومدن و رفتنشون رو باور نمیکردم. برگشتم تو اتاق، هر کاری کردم نتونستم بخوابم. زیر لب گفتم خدایا امشب دیگه چی شبیه؟ چرا فرمانده سپاه حبیزه تفنگش داد به ما؟ ای ای کار نکرد بود راحت میتونستم نرم. آخه ما کجا و فرمانده سپاه کجا؟ بیقرار بودم. اوقات فکر کردم که آخرش دلم شکست و زیر لب گفتم خدایا این چه امتحانیه؟ این جوان کیه که سر راه ما گذاشتی؟ تو خودت بهتر میدونی که زندگی ما با کارهای خلاف گذشته. خودت بهتر میدونی که ما و او از جنس هم نیستی. پس چرا منو با حال خودم رها نکردی؟ یعنی قرار عاقبت ما یه جور دیگه ای رقم بخوره. یه دفعه همه زندگیم اومد جلو چشمم. یاد مادرم افتادم که همیشه ماجرای حر ابن یزید ریاهی برامون تعریف میکرد. ای که چطور حر راه امام حسین میبنده، ای که چطور سر دراهی قرار میگیره، دراهی مرگ با عزت و زندگی با ذلت. بچه که بودم و ماجرای حر رو دودلیشو از مادرم میشنیدم، انگار همه وجودم فریاد میزد چرا معطل میکنی حر؟ زندگی دو روزه دنیا چه ارزشی داره؟ یادت باشه این که تو رو به همراهی دعوت میکنه امام حسینه. این فرصت رو از دست نده و نذار یه عمر حسرت تو رو از پا بندازه. اون وقتا زیاد معنی عاقبت به خیری رو نمیفهمیدم، اما از شنیدن ماجرای حر رو عاقبت به خیریش کیف میکردم. اصلا فکر نمیکردم ممکنه خودم یه روز بین دراهی گیر کنم. جوانی 21-22 ساله، دنیا به هم ریخته بود. اون شب تا صبح بیدار موندم. صبح که شد کلاش اعطایی سید حسین علم الهدا رو برداشتم و رفتم مقر سپاه. سید حسین با لبخند به استقبالم اومد. گفتم عجب دامی برام پرکسلیم، ما اسیرت شدم.
تو اسیر کسی نشدی حسن آقا. من اگه تو نگاه تو آزادگی رو ندیده بودم اصلا نمی اومدم سراغت.
می قبلا موی دیده بودی؟
بله، اون روز تو هویزه پیچیدید جلو ماشین ما، یادت نیست؟
تازه فهمیدم چرا سید حسین علم الهدا به نظرم آشنا می اومد.
دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب سه روایت از یک مرد رو شنیدید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
بله عزیزان، روایت کتاب رو هم شنیدید. انشالله که مورد استفاده و پسندتون قرار گرفته باشه. در ادامه هم با برنامه بربال سخن در خدمت شما خواهیم بود. ساعت 13:30 دقیقه راه اینجاست رو تقدیمتون میکنیم. نکته هایی رو از زبان حجت الاسلام دکتر برنجکار خواهیم شنید در مورد سوالات کرامی شما شنوندگان عزیز، و در نهایت 13:55 دقیقه برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در قالب پیام ولایت خواهیم شنید. دعوت میکنم شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد باشید در خصوص حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در برنامه بربال سخن.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد مسته باشید.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا به نظر بار دل خویشتن است که چرا به نظر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته ثم الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.